سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیاء منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پروسه بررسی قنصلی افغانهای دارای دوسیه‌های مهاجرتی خاص SIV ادامه دارد. تیم بروز سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که این پروسه شامل مصاحبه ها می شود که در سفارت ها و قنصلیری های ایالات متحده در سراسر جهان ادامه دارد. او با اشاره به فرمان اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد ممنوعیت سفر افزود که دارندگان دوسیه های SIV از این امر مستثنا هستند. فرمان دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور جهان به شمول افغانستان به ایالات متحده روز دوشنبه 19 جوزا اجرایی شد. روند بازگشت زائران افغان از عربستان سعودی به افغانستان امروز آغاز شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق از آغاز این روند خبر داده. و گفته این وزارت صبح امروز در نخستین پرواز بیش از 360 زائر افغان به کابل رسیدند. حدود 30,000 تن امسال برای ادای مناسک حج از افغانستان به عربستان سعودی رفتند. در ادامه واکنش ها به قتل کبرا رضایی، دختر مهاجر افغان در تهران، جنبش فانوس آزادی زنان افغان خواهان رسیدگی فوری و شفاف این رویداد شده. این جنبش امروز در اعلامیه گفته که عاملان این قتل باید شناسایی و بدون هیچ گونه مسئولیت به اشد مجازات محکوم شوند. سازمان مدافع حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو اخیراً گزارش داد که بخش های از اندام این دختر که در 13 ماه جوزا از بین زباله ها در منطقه پیشوا در تهران پایتخت ایران به دست آمده، به گفته این سازمان رضایی 50 روز پیش از کشف جسدش هنگام خروج از منزل در مسیر رفتن به محل کارش ربوده و سپس به قتل رسیده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل این دختر افغان را نپذیرفته. در بخش‌های زیاد شهر لس آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، شب گذشته قید شبگردی نافذ بود. این مقررات ظاهراً برای آرام ساختن اعتراضات و ناهارامی‌هایی که از 5 روز پیش آغاز شده وضع شده. تظاهرات در لس آنجلس، آستن و شماری از شهرهای دیگر آمریکا به خشونت گرایید و پس از آن که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حدود 2000 تن از پرسنل گارد ملی در لس آنجلس مستقر شدند، صدها تن از نیروهای بحری آمریکا نیز سه‌شنبه به لس آنجلس رسیدند تا جلب تظاهرات جاری را بگیرند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ قبلا هشدار داده بود که نیروهای بحری آمریکا را برای کنترل اوضاع به لس آنجلس اعزام می‌کند، اما مقامات گفتند که 700 تن از نیروهای بحری آمریکا در سواحل لس آنجلس منتظرند تا در منطقه جابجا شوند. گاوین نیوسم، والی کالیفرنیا، اعزام نیروهای بحری به این ایالت را یک اقدام غیر قانونی و سیاسی خواند. تظاهرات در لس آنجلس پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جمعه گذشته عملیات را در مناطق عمدتا لاتین تبار لس آنجلس راه اندازی کرده و هدف آن را دستگیری و اخراج مهاجرین غیر قانونی خواندند. ائتلاف جهانی برای از بین بردن گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بار دیگر بر نابودی این گروه تاکید کرده. در یک نشست این ائتلاف گفته شده که باید پیش از گسترش تهدیدهای داعش به اروپا و آمریکا توانایی‌های عملیاتی، منابع مالی و تلاش‌های جلب و جذب نیروهای این گروه سرکوب شود. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه‌ای گفته که این نشست یک روزه روز سه‌شنبه به میزبانی اسپانیا در شهر مادرید دایر شد و در این نشست بر تهدیدهای داعش در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد تمرکز شده بود. تهدیدهای داعش در افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد، اما در خبرنامه وزارت امور خارجه آمریکا به طور مشخص به این کشورها اشاره نشده. ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت‌های تسلا و اسپیس‌اکس، به خاطر برخی تبصره‌هایش در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ابراز پشیمانی کرد. ماسک امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از برخی پست‌های مربوط به رئیس جمهور ترامپ در هفته گذشته پشیمان است و خیلی زیاده‌روی کرده. پیش از این ایلان ماسک لایحه مالیاتی و بودجه دونالد ترامپ را یک فاجعه انزجار آور خوانده بود. بر اساس تازه‌ترین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خبر داد که ایالات متحده با چین به یک توافق تجارتی جدید دست یافته که بر اساس آن از این کشور مغناطیس‌ها و مواد معدنی کمیاب را وارد خواهد کرد و همچنان تعرفه بر واردات کالاهای چینی 55% تعیین خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 21 جوزا گفت که ایالات متحده نیز در مقابل به محصلان چینی اجازه تحصیل در کالج‌ها و پوهنتون‌های آمریکایی را خواهد داد. از سوی دیگر تعرفه چین بر کالاهای آمریکایی 10% خواهد بود. افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از 30% به 55% یک پیشرفت برای آمریکا به شمار می‌رود. مذاکره کنندگان آمریکایی و چینی روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که طرفین روی یک چارچوب موقت برای حل اختلافات اخیر که شامل تعرفه ها، تسلط چین بر بازار مواد معدنی کمیاب و محدودیت های آمریکا بر صادرات تکنولوژی پیشرفته به چین است به توافق رسیدند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این می‌جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خلاص پیام مار نشو
که از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیا احمد منصوری شما را به یک برنامه دیگر مایکروفون شما خوش آمدید میگویم. شنونده های عزیز، از قدیم گفتن هر کجا آب است آنجا زندگی است. این ضرب المثل که به مفهوم زندگی و اهمیت آب اشاره دارد، یعنی در مناطقی که آب وجود دارد حیات نیز وجود دارد، این ضرب المثل نشان دهنده اهمیت آن است که آب برای حیات انسان، حیوانات و سایر نباتات یک امر ضروری است و موجودیت آب به ویژه آب شیرین به معنی امکان زندگی انسان هاست، زیرا حدود 60% از وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد و این درصدی بسته به عوامل مختلف می تواند متفاوت باشد. مثلا موجودیت آب در بدن انسان با سن، جنسیت و ترکیب بدنی او در تناسب قرار دارد. بدن نوزادان حدود 70-75% آب دارد و این مقدار با افزایش سن کاهش می‌یابد. مردان چون عضلات بیشتر دارند، معمولا درصدی آب بدن آنها نیز بیشتر از زنان است و آب حدود 60% وزن بدن مردان بالغ را تشکیل می‌دهد. افراد با درصدی چربی پایین‌تر آب بیشتر در بدن خود دارند، چون عضلات بیشتر از چربی آب را نگه می‌دارد. حدود 50-55% وزن بدن زنان بالغ را آب تشکیل می‌دهد. علاوه بر انسان‌ها، زندگی همه موجودات زنده یعنی حیوانات و نباتات هم بدون آب ممکن نیست. اخیراً یک مؤسسه بین‌المللی به نام مرسی کورپس در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده. در یک تحقیق این مؤسسه که در 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، گفته شده که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن است تا سال 2030 میلادی شهر کابل پایتخت افغانستان با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه گفته شده که در حال حاضر 7 میلیون تن در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 3 میلیون تن از محل سکونتشان در این شهر بیجا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکل گیری این بحران آبی پنداشته می شود. در گزارش همچنین گفته شده که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود ارسنیک، مواد کیمیاوی زهری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شود. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم در مورد کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونسف در ماه اکتبر سال گذشته گفت که اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیره، شهر کابل تا سال 2030 میدادی با کمبود شدید آب روبرو میشه که خود گزارش مرسی کورپس تایید میکنه. به گفته شماری از کارشناسا، برای حل مشکل آب شهروندان کابل، مسیر آبهای دریای لوگر و پنشیر باید تغییر داده شود. باید در امتداد دریاها چاهای عمیق حفر شود تا آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس او سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل و مناطق اطرافش افزایش بیابد. گفته میشه که مصرف این پروژه به حدود 400 میلیون دلار آمریکایی میرسد. کارشناسان امور آب با در نظر داشت مشکل جدی کمبود آب پاک آشامیدنی زیرزمینی در شهر کابل میگویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. متاسفانه متی الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ نداده. اما پیش از این در ماه فوریه سال جاری وزارت آب و انرژی حکومت طالبان اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل، روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، موضوع مشکل آب کابل دهی برنامه مایکروفون شما بحث میشه و از شما شنونده های عزیز در مورد خواهیم شنید. دکتر نجیب الله سدید، متخصص امور آب، و دکتر عبدالله حیوات، آگاه مسائل آب و انرژی، هم دهی برنامه مهمان ما هستند که به سوالات شما جواب خواهند داد. دکتر نجیب الله سدید را در خط تلفن با خود داریم. دکتر سدید، خوش آمدین.
سلامت باشین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما میمان گرامی و تمام شنوندگان محترم در خدمت هستم.
دکتر سیب، شما مقدمه کوتاه، متاسفانه دراز شد، نمیخواستم که قدر طولانی باشه، ولی به هر حال مقدمه را شنیدین. در این برنامه در مورد مشکل آب در شهر کابل بحث میکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب، دلیل اساسی علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم، دلیل کمبود آب در شهر کابل به خصوص آب پاک آشامیدنی را چگونه ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
تشکر میکنم. ببینیم غرض مقدمه، باید بگویم که در کابل چند متحول بسیار عمده در جریان دو دهه گذشته رخ داده که به هر کدام از میپردازیم که باعث شده آبای زیرزمینی بیلانسش بر هم بخوره. یکی افزایش به سابقه نفوس است. ببینیم شهر کابل قبل از سالهای 2000 حدود کمتر از 2 میلیون نفوس داشت به اساس تخمینهای اداره احصائیه و سروی افغانستان، و بعد از اینکه تحول در افغانستان آمد، موجی از مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه زیادترشان در کابل مسکن گزینی شدند به دلایل دسترسی به مؤسسات تحصیلات عالی و مکاتب، موضوعات بهداشت و کار. به تمام وجه دلایلی بود که بیشتر مردم ترجیح دادن به در کابل مسکن بگزینن، و همچنان مردم زیادی از ولایات اطراف کابل، نزدیک کابل هم به کابل مسکن گزین شدن، که باعث شد که شهر کابل حدوداً 4.5 مرتبه رشد غیر پلانی کنه و 1.5 مرتبه رشد حدوداً قسمن پلانی کنه، و نفوس از این شهر 2.7 تا 3 مرتبه افزایش پیدا کنه. یعنی قرار کال فعلا ما صحبت میکنیم، تخمین است که بیشتر از 6 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنن، و این واضح گفت است که در پالی از سوی مدیریت هم در این دو دهه اتفاق افتید، و سوی مدیریت هم میخواییم در چند بخش تشریح کنم. بخش اولش تشبثات بود که در کابل ایجاد شد و اونا استفاده کننده های عمده آب هستند. مثلا بیشتر از گفته میشه قرار معلومات رسمی بیشتر از 500 فابریکه یا شرکت تولید نوشابه آب مدنی در کابل ایجاد شدن، که تنها یک شرکت بزرگ از این حدود 1 میلیون متر مکعب آب از سفتهای آبی کابل استخراج میکنه. شما قیاس کرده میتونین که یک قوطی پیپسی یا کوکاکولا را که شما مینوشین در هرات یا در تاشکند تا در قزاقستان از صادر میشه، و آبش آب کابل است، آب سفتهای آبی کابل است. و خودش نشان میده که چقدر ما نتونستیم که تشبثاتی که بسیار مثبت هستند به جای انتقال میدادیم یا جای تاسیس میکردیم که بیلانس آبی بهتر میبود. در این دو دهه تا سال 2019 که من مطالعه انجام داده بودم از تصاویر ستلایت حدود 400 هکتار گلخانه در غرب کابل و در دیسبز و در قسمت های از مثلا حوضه آبریز فرعی لوگر تأسیس شده که 400 هکتار 4 میلیون متر مکعب آب سالانه از قرار تخمینا از حوضه از سپرای آبی استخراج میکنند. بر علاوه موتر شیوه را شما میبینین، حوضه بزرگ آبازی را شما میبینین. خب کاملا این تشبثات نرمال از دیگه دنیا، اما در شهر کابل که بیلانس آبی کاملا بر هم خورده، ای باید ما باید زیاد احتیاط میکردیم، این تشبثات محتاطانه در جایهای قرار میدادیم، جایگزین میکردیم که بیلانس آبی مثبت میبود. و این تمامش دست به دست هم داد که نرخ استخراج آب حدودا 2.5 تا 3 مرتبه بیشتر از نرخ بازچارج یا بازیابی آبای زیرزمینی کرد. و این معنی است که به صورت طبیعی میزان آبی که در سفرهای آبی هم مثلا از اثر آب شدن برفا، از اثر بارندگی ها، از طریق رودخانه ها، شبکه دریا در کابل به وجود می آید، میزان استخراج 2.5 تا 3 مرتبه است. به این خاطر است که سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است و این سقوط تازه نیست. از همون سالای 2005 به این طرف اسنادی که منتشر شد ارقام نشان میده که سطح آبای زیرزمینی کاهش یافته میره. اولین گزارش در سال 2010 تا 2014 چندین گزارش بسیار خوب نشر شد که نشان میداد که بیلانس آبی برهم خورده و سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است. به این خاطر است که ما میبینیم این روند ادامه پیدا میکنه. و اگر شما کاسه خود آبای زیرزمینی تصور کنید، بسیار با مثال عادی که شنوندگان ما بفهمند، مثل یک کاسه شوروا وره ما میتونیم این مثال بدیم. یعنی به این معنی است که سطح کاسه شوروا سطح بسیار عریض است، یعنی مساحت زیاد داره و هر چقدر شما پایین رفته میرید در حقیقت سطحش کم شده میره، یعنی همه حجم و ذخیره آبای زیرزمینی کم شده میره وقتی شما در آخر یا در حقیقت قسمت تحتانی کاسه شوروا میرسین. و این خاطر است که وقتی که میزان استخراج اگر ثابت هم میزان استفاده را ثابت هم قرار بدین، بازم نرخ پایین رفتن سطح آبای زیرزمینی به مراتب شدیدتر میشه وقتی شما در آخر کاسه شوروا که اینجا ما مثال دادیم برسین. و این خاطر است که حال فعلا گفته میشه که سالانه بین 5 تا 6 متر در بعضی قسمت ها سطح آبای زیرزمینی پایین میره و این بیشتر سفره های کمان خشکیده در بیشتر قسمت های کابل، دسترسی به آب آلتنا از طریق تانکرهای تجارتی صورت میگیره که دربارش صحبت میکنیم که چی مشکلات را به بار آورده. اما در کل بیشتر مردم رجوع کرده به چاهای عمیق که او هم در دسترس چندین نفر است و یا چندین تشبث است، در دسترس عام مردم نیست به دلیل از اینکه چاهای عمیق بسیار قیمت هستند، تکنولوژی بهتر
بخاطر دکتر سبسدید. بعد به مسئله چاهای عمیق ادامه خود دادیم، بیاین که دکتر سب عبدالله هواد هم خوش آمدید بگوییم به این برنامه. دکتر سب خوش آمدین.
لطف کردین. یک جان تشکر، سلام برای شما و برای شنوندگان شما و مهمان شما.
زنده باشین. مهمان ما هستند دکتر صاحب نجیب الله سدید، متخصص امور آب. من نمیدانم که شما تانستین که مقدمه کوتاه این برنامه رو بشنوین و صحبت های دکتر صاحب نجیب الله سدید تعقیب کنین. اگر تعقیب نکرده باشین، به طور خلاصه بگویم که موضوع این برنامه مایکروفون شما مشکل آب در شهر کابل است که اخیراً مؤسسات و نهادهای بین المللی به طور جدی ابراز نگرانی کردند که اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، شهر کابل تا سال 2030 میلادی یگانه شهر این دنیای مدرن یا شهر مدرن خواهد بود که با قلت کامل و عدم موجودیت آب صحی آشامیدنی روبرو خواهد شد. دکتر صاحب نجیب الله سدید برخی نکات مهم در مورد ای که چرا آب آشامیدنی در کابل و سطح آب در مجموع در شهر کابل پایین آمده برشمردن. حال از شما میشنویم که اگر چیز اضافه میکنین، در غیر از او باز سوال را مطرح خواهد کردیم. بفرمایید.
تشکر. با صحبت های دکتر صاحب بیمی آخر فقط یک دقیقه و شنیدم. من با تایید صحبت های زنو که بله یک مشکلی است، کابل واقعا به امرو یک بحران کلان روبروی است. ما از سال 2016 تا 2021 دمی ارتباط تحقیقاتی که داشتیم، ما آبهای کابل یکی از مهمترین مباحث ما بود که ما او را سر از او بسیار کوشش میکردیم که زیادتر معلومات به دست بیاریم، از خاطر که کابل پرنفوذترین ولایت افغانستان است و به اصطلاح مرکز افغانستان است و با بدترین قلت آبی دچار است. بالخصوص آبی که ما داریم، ای آب بسیار مملو است. به حد مملو است که قابل آشامیدن نیست. فرض مثال یک آب که به اصطلاح قابل آشامیدن است تا 100 تیدیس ما میتونیم که همون تیدیس مقدار مملویت آب است که ما بنوشیم. اما در بعض نقاط کابل وقتی که ما سمپل گرفتیم و آب ما به اصطلاح تحت بررسی قرار دادیم، در بعض جای 900، در بعض جای تا 11 تیدیس داشت که قطعا قابل نوشیدن نیست. اینجا دو بحث هست. یکی بحث هست که آیا آب ما قابل نوشیدن است یا نه. دومی که ما مقدار آبی که داریم، ما فرض مثال کابلی در قبل از 2021 به 31.5 میلیون متر مکعب آب سالانه ضرورت داشت. آبی که ریچارج داشتیم 29 میلیون متر مکعب آب ریچارج داشتیم. یعنی ما در دفیسیت روان بودیم که در او 29 میلیون هم 6.8 میلیون متر مکعب آب در وقتای بارونا و در اوخیزیا این ریچارج نمی شد. می بارید در سر کابل، اما از طریق دریای کابل می رفت به طرف پاکستان که ما در حقیقت بسیار با یک معضل جدی روبرو بودیم که متاسفانه دولت های وقت هیچ نوع توجهی به واسطه که نمی کردن مانده بودن نمی رقمی بحرانه که کلانتر شود و میخواستن که میخواک رو زیر قالین جورو کنن تا که کسی نبینه. آل خوب بدتر از اوست، آل خوب وضعیت برای عدی رسیده که اینو خوب نمیفهمن، افراد تخنیکی هم ندارن که بانگایشون کمک کنه برشون نظر بده. دیگه فعلا ما با یک کاتاستروف آبی تمام افغانستان بالخصوص ولایت کابل دچار است. تشکر.
بله ممنون از شما دکتر سپسدی. طوری که ما صحبت شما و صحبت دکتر سب هیواد فهمیدم، علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم و اینا، یکی از مشکلات بسیار اساسی تر مسئله مدیریت آب است. چون طوری که شما گفتین مقدار آبی که در شهر کابل با مناطق اطرافش استخراج میشه به مراتب بیشتر از زمو داره است که دوباره پس ای آب ها ترمیم یاری چارچه ها به سطح قبلی برسه، و دیگه ای که آب آشامیدنی هم بسیار مسموم است. قبل از اینکه به مدیریت بپردازیم دکتر صاحب، اگه شما دلیل ای که مثلا دکتر صاحب عبدالله هم گفتن که سطح کثافت آب 900 تا به 1100 است که قابل نوشیدن اصلا نیست، دلیل ای که آبهای زیرزمینی شهر کابل در علاوه بر اینکه نفوذ زیاد شده در سالیان اخیر به این شدت ملوث شده و با مواد زهری، یکی خب فاضلاب از دیگه ای که با مواد بسیار زهری کیمیاوی آلوده شده، چی است؟
تشکر میکنم. واقعا بحث کیفیت آب در پولی کمیت بحث مهم است. ببینین در کابل سابق چاه‌ها بسیار کم عمق بودند و به مو اندازه در حقیقت آلودگی هایی که تولید میشد از اثر فاضلاب و فاضلاب هم در امو سطح سفره های کم عمق باقی میماند. بعد از اینکه سطح آب پایین رفت، این باعث شد که مردم چاه عمیق بدون از اینکه در نظر داشت معیارهای انجینری اوپر کنند. این به این معنی که آبای آلوده سطحی را که نزدیک سطح زمین قرار داشت یا مو اکویفرها یا سفرهای آبی کم عمق با سفرهای عمیق که پاک بودند و وقت، متاسفانه به اثر نبود راهنمود تکنیکی، به اثر نبود نظارت درست از حفر چاه‌های عمیق، در حقیقتی باعث شد که دو اکویفر با هم وصل کنند مردم توسط حفر چاه‌ها. و وقتی دو اکویفر یا دو سفره آبی را با هم وصل کردند، سفره‌های بالا کاملا آلوده بودند به اثر فاضلات و که امواره در کابل بدون تصفیه، بدون از اینکه فاضلات در حقیقت توسط یک تصفیه خانه تصفیه شوه و مثل دیگه کشورها به صورت نرمالش در حقیقت آب پاک ساخته شوه، این آبا رخ نکدن با آبای زیرزمینی. و آبای زیرزمینی واضح است که سال به سال از اثر از این فاضلات آلوده شدن. دیگه از منبع فاضلات و فاضلات واضح است که یه آلودگی آبای زیرزمینی از اثر قبرستانی آمد. در کابل چندین قبرستانی است که از اثر بارندگی ها در مسیر بارندگی قرار دارن و باعث میشه که در دراز مدت در حقیقت نایتریت فسفرس و دیگه مواد کیمیایی خطرناک به مرور زمان در حقیقت به آبای زیرزمینی رجوع کنه و رجعت پیدا کنه. ببینید در دیگه دنیا قبرستانی ها وقتی ایجاد میشه یا ساحات که کثافات تجمع میکنه جمع‌آوری میشه توسط شاروالی ها، مثلا همون ساحه را اول درست به صورت درستش با جیوتکسار مثل ترپال و دیگه وسایل میپوشانند، سیستم از اینکه آب کثیف از چی گوره تصفیه شود برش تدابیر میگیرند. اما در افغانستان حتی شاروالی کثافات را که جمع آوری میکنند در جایی که کثافات انبار میکنند در اونجا هیچ گونه تدابیر به خاطر از این گرفته نمیشه که این خب بالاخره باران ترشحات آلودگی از این کثافات جامده را بالاخره به آبای زیرزمینی میرسانه، خب چی تدابیر برش بگیریم؟ هیچ گونه تدابیر نیست متاسفانه و اینا تمامش باعث شد که یا آلودگی های ایجاد شد. و از طرف دیگه شما میبینید که آب و هوای کابل در زمستان به چی اندازه آلوده است. آلودگی هوا، هر نوع وسایل که مردم ما دسترسی بهش دارن، رابر، پلاستیک، تمام اینا میسوزنن و این سوختاندن واضح است که وقتی بارندگی میشه تمام از این دوباره به زمین در حقیقت تخش میشه توسط باران و بالاخره به آبای زیرزمینی میرسه. و از طرف دیگه چیزی که در کل افغانستان، تنها در کابل، در سطح کل افغانستان متاسفانه یک بحران است و ایست که ما در اشرکش ها و از کودهای کیمیایی بسیار مخربی که در دیگه دنیا من هستن، حتی ما چندین کود کیمیایی که در افغانستان بسیار مروج است در لست سیای کودا و اشرکش های اروپا است. اونا در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره. واضح گف است که وقتی کود استفاده میشه کودهای کیمیایی به زمین توسط آب نفوذ میکنه و بالاخره آیسته آیسته به آبای زیرزمینی میرسه و این تمام از این مواردی که من ذکر کردم باعث آلودگی میشه. دریای کابل یک منبع دیگه آلودگی است. مردم متاسفانه کثافات جامدهشان، فاضلاتشان، فاضلابشان تمومش به دریای کابل هدایت میتن و این واضح است که دریای کابل یکی از منابع بسیار مهمه بازیابی یا ریچارج آبای زیرزمینی است. بنان وقت دریای کابل آلوده باشه، این آلودگی کاملا به صورت مطلق داخل آبای زیرزمینی میشه و آبای زیرزمینی آلوده میکنه. و از طرف دیگه وقت مقدار آب پایین میآید، آلودگی، غلظت آلودگی بالا میره. چون شما اگر فکر کنین یک قطره رنگ در یک بیلر از آب بندازین و یک قطره رنگ در یک گلاس از آب بندازین، چقدر رنگ آب تغییر میکنه؟ در یک بیلر آب فامیده نمیشه و اگر شما در یک گلاس آب بندازین و فامیده میشه، کاملا رنگ آب تغییر میده. به این مثال هم که من دادم، آلودگی هم به این شکل است. وقتی آلودگی در میزان آب بیشتر باشه، غلظت پایین میاد، آلودگی بالاخره به صحت انسانی زیاد ضرر نمیکنه. اما اگر آلودگی هم زیاد باشه و مقدار آب هم کم باشه، باز این حالت به اندازه غلظت آلودگی بالا میره و این از نرمای سازمان صحی جهان هم در حقیقت بالا میره و
این چیزیست
که حیات انسانی
را متضرر میسازه. بله دکتر صاحب عبدالله هیواد، قبل از اینکه صحبت با شما ادامه بدیم از یک شنونده رادیو آزادی میشنویم که منتظر ماندن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم همایون محترم.
سلام بر شما، بفرمایید صاحب.
زنده و سلامت باشی. میمان را سلام میگم. وقت خوب همایون صاحب، ما شما را سعی میکنیم. در افغانستان خیلی مردم عذاب استفاده بد میکنه، از این خاطر ما میگم که اگر در قریه برمی شما سعی کنی صد خانه است تقریبا 50-60 تانا شاید مقدره که اون شب روز شمسی لگنده بگه از شمسی لگنده تقریبا ببینی که تا افتونش اینه و تا دیگه آوی پروان می روان دو دیگه اصلا حکومت باید خیلی کشم بگه که در از گرفتا شوگه. شما پشتر گفتی که در 2003 گفتی که گفتی این تقریبا می روان یا آب خیر پایان می روان تقریبا می روان که مردم آب پیدا نکنه که بخوره شمانده که زمین ها کشتوکار بکنه سرشان. دیگر سمردم خیلی این ضرورت پیشه شده تقریبا زمین های للمیره که چیز کردن زیرا با بردن تقریبا میره که چای نف زده خیر چا زده. اما این سر شما یک قریه مخصیه کنید یا وجه بره ویسای کنید میخواد چای زیاد است که ایران آدم ایران نمانه که چه لی رقم است. بچه که مردم مدیریت نداره تقریبا یک کسی نیست که تر از چیز بکنه پاپشاری بکنه که دمشه گرفته شوا تقریبا یک خانه و پنج خانه یک چای عمیق بزنه تقریبا آب از او زیاد مصرف نمیشه او مدیریت شده میباشه و یه آبا است به مورد میروه دیگه تقریبا خیلی مشکلات در بار میروه قطعا این مشکلات ها خواه است یکی خو مردم شما ماشالا زیاد شده این خریه و تایی کنی زمین های زیرتی سر دیبیدی که مسکن جور کده خانه جور کده ببینی که زمین ها کایش پیدا کده دیار سپاه حکومت می دو چیز خیلی کوشش بکنه که یکی زمین زراعتی را مسکن جور نکنه و یکی همین آبار مدیریت بکنه. دیار سپاه دیگه توجه خاص داشته باشه. من این سپاه بزرگوار نظر خود.
تشکر از شما شنونده عزیز. دکتر سپ عبدالایواد طوری که شنونده ما هم گفتن باز هم مشکل برمیگرده به مدیریت آب، همی حفره چوهای عمیق و حفره به اصطلاح بیرویه و بدون برنامه و بدون پلان و به تعداد زیاد به یقین که سر سطح آبای زیرزمینی تأثیر داره. شما چی تصور میکنین که آیا در شرایط فعلی و در اوضاع فعلی افغانستان که یک حکومت وجود داره در افغانستان، یک حکومت موقت، این حکومت چقدر ظرفیت مدیریت سالم آب داره و آیا کارهای مشاهده میشه که به اصطلاح در زمینه مدیریت آب صورت بگیره؟
ببینید دو قسمت تقسیم کنیم. یک قسمت مسئولیتش برمیگرده به کسایی که امروز حکومت میکنن و یا به زور یا به رضا، و یک قسمت دیگه ایز دور میگرده به مردم افغانستان. ما تا زمانی که آگاهی آمره به سطح نرسانیم که مردم بفهمن که یعنی آب چقدر مهم است و باید ما خود ما سهمگیری کنیم در مدیریت آب ها، ای از عهده طالبان هم یا دولت فعلی برآورده نیست که اونا بتوان مدیریت کنن. یک موضوع. موضوع دومی که آب در هیچ دنیای مفت نیست. یگانه مملکت آب مفت است و چا میزنن و آبای زیر میکشن و برباد میکنن او افغانستان است. دمی صحبت که سر چای عمیق و هر کس آماده در هر جایی برادرمون کمیان رو صحبت کردن، 60 خانه 60 چای عمیق داره و هر کدام از اینا غیر مسئولانه آب میکشه. دولت اصلا درباره از این نه در زمان قبلی نه در زمان فعلی هیچ نوع تدبیر و تصمیمی نگرفتن. زمان قبلی، زمان داوودخان هم براتون قصه میکنم، یا زمان از عایشه شروع تا داوودخان و بالاخره تا زمانی که حتا انقلاب 73 هم که شد، ما میتر داشتیم کی آب میادیم، ما هزینه آب میپرداختیم، نل از پغمان نل میامد در خانه های ما و ماهانه یا هر چند وقته ما پول آب میپرداختیم، مثل پول برق و پول صفایی و پول هر چیز. اما این جنگ ها به خاطر از اینکه دولت ها مصروف چی شدن، جنگ شدن، یعنی جلو آب دست از اینا رفت و هر کس به فرض مثال ما برتان میگم یک تاور ساخته شده بود در 2019 به نام عزیزی تاور. عزیزی تاور یک چاه کنده بود 370 متر پایین رفته بود. در اون وقت چاهای مردم دیگه که مثلا در اون چهار اطراف بود که کسی 40 متر 50 متر 60 متر کنده بودن، اونا اکثر از اونا خشکید، مجبور شدن که دوباره چی کنه. اساسی که چای زی عمیق بود و عزیزی تاورم بلاک های بسیار زیاد داشت و استفاده بسیار عذاب میشد، چهار اطراف از تمام خانه که بود اونو او نداشتن. بعضی ها مجبور به این شدن که خانه خود بفروشن به خاطر اینکه چه پایان برن 370 متر هر کس پایان رفتن نمیتونست، مجبور شدن چون خانهشان آب نداشت خانه را از بیابی اینا گرفتن فروختن. دولت فعلی که برگردم به سوال شما، اونا اصلا فعلا خو این اجندای اول از اونا هیچ نیست و اجندای مهم از اینا هم نیست. امروز اگه در تمام جهان سعی کنیم، ما شما آب از پترول و از تمام نوشابه‌جات دیگه که قیمت تر است. متاسفانه که در افغانستان هیچ نوع اهمیتی نداره و هیچ توجهی به این صورت نمیگیره. امیدواری ما ایست که یک حکومت به اصطلاح به وجود بیه که او اکاونتبل باشه، که او بتانه که به اصطلاح به مردم خود پاسخده باشه، بتانه که نمی چیزها رو مدیریت کنه، هم جلوگیری از مملو شدن آبها بگیره. حالا فکر کنین یک لیتر موبایل سوختی را که اینا چپه میکنن، اکثر مستری خانه ده باشین داری خاک داری زمین چپه میکنن، اون 14,000 لیتر آب مملو میسازه، کثیف میسازه، قابل نوشیدن نمیمانه دیگه. فکر کنین 6 لک موتری که در اون زمان قبل 2021 در کابل بود کالا شاید هم زیادتر شده باشه، هر کدام از اینا اگه در 3 ماه یک دفعه موبایل اینا تبدیل شوه و امی موبایل اینا رو اینا بریزانن در روی زمین که اکثرا میریزانن، فکر کنین که آب زیرزمینی کابل از نوشیدن باز میباشه یا نه؟ با واسه که یک چیز بسیار یک چیزی بیشتر کوچک شما صحبت کردم. دکتر صاحب قبلا به ارتباط مسائل دیگه هم صحبت کردن که موجب ممنوعیت که آوار کثیف میسازه و ممنوعیت آبا میشه. اینی تمام چیزاست که اینجا کلگی باید با هم دست با هم حرکت کنه و کار کنه. منتظر از این نباشه که طالب اونا فقط به خاطر اجنده خود شیشتن و اونا اجنده خود پیش میبرن. امروز اگر ما سعی کنیم که یعنی فساد یا کم ظرفیتی یه قدری که دولت غنی بود از او که دو چندش فیلن در دولت از ایناست. امروز مولا در موبین مسجده قریاجات پیدا نمیشه، کلش هم به بالمعروف شد آمده در موبین شورا خیمچه دست چند در پای مردم میزنه. به وزارت آب برکن که بینی یعنی میاششتن مولای مسجد بزرد در کنر در کنجای او رو گرفتن آوردن در وزارت آب برک یک چیز ساختن در وزارت آب تنظیم آب. اینا مدیریت از پیش از اینا نمیشه، مردم خودشون یک مقدار مسئولیت باید بگیره.
بله تشکر از شما دکتر صاحب سدید. طوری که شنیدین دکتر صاحب عبدالله ایواد در مدیریت آب نقش مردم هم بسیار اساسی دانستن و در ضمن گفتن که آگاهی عامه و سهمگیری مردم در مدیریت آب یک امر بسیار مهم و اساسی است و راست هم میگن. واقعا طور که اشاره کردن همیال میبینم امروز قیمت امروز یک لیتر تیل پترول در امریکا حدود 83 سنت است که از یک دلار امریکایی بسیار پایین تر است، ولی قیمت یک لیتر او یک دلار و 10 سنت حداقل است، یعنی یک لیتر او به مراتب قیمت تر از تیل پترول است. دیگه دکتر صاحب بیاین که ما هم به نحو در همی لحظات برنامه در آگاهی عامه به اصطلاح سهم خود ایفا بکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب، به حیث کسی که در عرصه آب و مدیریت آب در افغانستان تجربه زیاد دارین و زیاد به اصطلاح تلاش کردین و تحقیقات انجام دادین، اگر بسیار ساده بگوین که مردم عادی یا عوام به خاطر حفظ سطح موجود آبای زیرزمینی در شهر، نه تنها در شهر کابل بلکه در مناطق مختلف افغانستان و همچنان جلوگیری از ملوث ساختن بیشتر آبای زیرزمینی چه کارهایی را میتونن انجام بدن و چه اقداماتی را میتونن خودشان در سطح خانه، محل و منطقه خود انجام بدن؟
تشکر میکنم. بحث استفاده مؤثر از آب واقعا در افغانستان یک بحث بسیار مهم است که او کمتر پرداخته شده. ببینید، ما اول میخوایم در سطح سکتور زراعت صحبت کنم، بخاطر که سکتور زراعت که سکتورهایی است که بیشترین آب و استفاده آب در سطح افغانستان همین سکتور میکنن. ما در دیاقیر ما متاسفانه تنها یک نمی از همین آبیاری را بلد هستن که او آبیاری غرقه‌ای است و آبیاری غرقه‌ای واضح است که بسیار آب زایی میکنه، تا 70% آب زایی میشه. شما ببینید در افغانستان از یک طرف کرد یا زمین آب رها میکنن و از طرف دیگه تا که او زمین پر آب نشه، کاملا دنداب نشه، آب در قد به او زمین نمی بندن و این اشتباه است. به دلیل از اینکه اول خود زمین خود آب نیاز نداره و دوم اگر زمین ناهموار باشه به اندازه آب زیاد از نیاز گیاه در حقیقت در اونجا مادن میکنیم که آب واضح کلش تبخیر میشه، قسمت زیادش تبخیر میشه. در پالی مفادات که واضح کپ است که آبیاری غرقه یک مفادش است که زمین شستشو میکنن، نمکیات زمین شستشو میکنن. اما در کشور ما که با کمبود آب مواجه هستیم، مردم ما از سولار پنل های ارزان استفاده کرده، تمام روز که وقت نور آفتاب است آب ما از زیر زمین پمپ میکنیم و فکر میکنیم آب زیر زمینی به انتها است و این کاملا یک درک اشتباه است. حتی بعضی مردم ما فکر میکنن که آب زیر زمینی وقت باران میبره دوباره تغذیه میشه. نه خیر، به او اندازه تغذیه نمیشه. ببینید نرخ تغذیه آب زیر زمینی تنها در قسمت های رودخانه در نزدیکای دریاها خوب است تا 30% از آبی که در رودخانه جریان پیدا میکنه میتونه که با آبای زیرزمینی را پیدا کنه. در باقی افغانستان تنها 10% چانس از این داره، 10% بارندگی که با آبای زیرزمینی را پیدا کنه. متبقیش در سطح نزدیک های سطح زمین باقی میمونه، رطوبت خاک میشه دوباره پس تبخیر میشه. از نزدیک سطح زمین یک متر عمق خاک، از یک متر عمق خاک تا پایین نمیره نظر به خاصیت خاک. بنابراین این درک باید مردم ما داشته باشن که آبای زیرزمینی بی‌بدیل هستن، استخراج بی‌رویه‌شان باعث میشه که این آبار کاملا منابع استراتژیک است و این کاملا از دست بره و دیگه منطقه ای که زراعتش یا اقتصاد زراعتیش وابسته به آب زیرزمینی است در حقیقت این وابستگی اقتصادی کاملا از بین بره و این زندگانی از این مردم در حقیقت کسایی که از آبای زیرزمینی زندگان امرار معاش میکنن در حقیقت کاملا ای از بین بره و اونا را به یک سرنوشت نامعلوم دچار کنه. ما شما مثالای شدیدیم در فرا در بعض جایهایی که مردم آبای زیرزمینی را استخراج میکردن، زمین ایجاد کرده بودن، باغ ایجاد کرده بودن، بعد از چند سال آبای زیرزمینی خشکید، باغایشان خشکید، مجبورشان که کوچ کنن از یک منطقه به دیگر منطقه، بکوچن منطقهشان رها کنن. و این در حقیقت سوال کاملا چیز از موجودیت و در حقیقت سوال جان به سلامت بردن است. به این خاطر ای سوال نیست که ایره ما مثلا عادی فکر کنیم. بحث دوم در بحث خانوار استفاده برای آب مقاصد نوشیدنی، شستشو، بهداشت است که ما هم در سطح افغانستان بسیار زیاد ضایع میکنیم آب. در بسیار قسمت ها مردم ما نمیدانند که مثلا از آب چگونه استفاده کنند. به طور مثال در دیگر دنیا از شاورای بسیار مؤثر موجود است که شما میتونین بسیار زیاد به صورت مؤثر.
دکتر سپسدید ببخشید صحبت شما را قطع کردم، قبل از اینکه از در مورد استفاده آب در منزل صحبت بکنیم ما یک شنونده را میگیریم که زیاد در خط تلفن ماندن، بعد ادامه میدیم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب. یا حوصله شان به سر رسید یا ما نمیشه.
شب بخیر.
شب شما بخیر. بفرمایید صاحب. ما گفتم بی حوصله شدین قطع کردین. بفرمایید صاحب.
نه ما بسیار بحث خوش نماز، بسیار بحث خوب بود. دکتر صاحب بسیار نظر خوب میده.
بله دکتر صاحب نجیب الله.
سر اصل
بله بفرمایید.
آره سر اصل مطلب میخواست دکتر خودش قصه کنه در استفاده از آب در منزل. همین قصه کردم که در دیگر کشورها، در کشورهای جهانی اول، کشورهای پیشرفته، مردم بسیار از شاورهای خوب استفاده میکنه و مردم استفاده آب به صورت بسیار منظم و دقیق، یعنی به صورت متریک داره. ولی در افغانستان این رقم از زمانی که بحث کالاشویی باشه، بحث ظرفشویی باشه، هر چیزی که باشه، زمانی که استفاده آب تمام شد، حتی همین مردم به اندازه یعنی جهان بینیش ضعیفه که نمیتونه چیکار کنه، میشیره بسته کنه، یعنی شیر آب حتی بسته نمیده، می آدم ترکیه اکتره الهی مره. یعنی چی نو یک راهکار را ما دکتر سای پیش رو بگیریم، یا چی نو یک هماهنگی را، یا چی نو یک راهنمایی را برای مردم پیش رو بگیریم که مردم دقیقا استفاده مؤثر از آب یاد بگیره، که از ضایع شدن جای آب واقع جلوگیری کنه، که امروز ما در افغانستان میشنویم که بحران آب واقعا در حال بسیار شدید چی است. و کابل هم که تا سال 2030 اینه مگه که اولین شهر مدرن جهان خواهد شد که آب زیرزمینیش کاملا خشک میشه، این یک حرف بسیار جدی است. اگر مردم افغانستان رو واقعا مد نظر نگیره، تنها نه کابل که بلکه بزرگ شهرهای دیگه مثل هرات، مزار، قندهار، جلال آباد و دیگر شهرها را هم این خطر کاملا جدی تهدید مونه. به نظر شما ما چه راهکار برای فهمندن مردم، برای تغییر افغان مردم میتونیم پیش رو بگیریم تا یک مردم استفاده دقیق‌تر از آب چیستون انجام بده؟
بسیار زیاد تشکر از شما. گناه ما بود که ما صحبت دکتر صاحب نجیب الله سدید قطع کردم، ولی در عوض خوب شد که اون شما سوال دوباره مطرح کردین. دکتر صاحب بفرمایین به سوال همکار ما جواب بدین.
تشکر میکنم. به ادامه چیزی که من میگفتم که شاورهای مؤثر که هست، حتی در کابل هم یاله به نظر ما هست، اگه مردم ما تلاش کنن ای برشان مهم باشه، آب برشان مهم باشه، کابل در دسترس است. در آشپزخانه، در قسمت ظرفشویی، حتی در اینجا که ما میبینیم مردم کاملا تمام ظرفا را در یک قسمت، در یک آب، در یک حجم آب کاملا میشوین، باز به خاطر اوکش از آب بیشتر استفاده نمیکنن، بلکه او را بسیار زیاد توسط صافی که پاک است منازه صافی میکنن، از آب، از زیای آب جلوگیری میشه. یعنی مثل ازی نیست که همیشه شیر شما در قشیردن رها بانین و آب رفته بره و هر چیز چندین بار ابکاش کنین، در حالی که در حقیقت بر همسایتان آب نیست، برای مردمتان، به منطقه تان آب نیست و همی آب برای شما در چند سال بعد تا چای عمیق هم اگه داره این چای عمیق بالاخره خشک میشه. بنان در کل دست خانوار فرصت های ازی هست که مردم استفاده کنن. اما یک چیز ما واقع بینانه بگیم که مردم افغانستان واقعا در یک وضعیت هستن که کمترین
بله ببخشین، فکر میکنم که تلفن دکتر صاحب قطع شد. اگر که صدای ما را میشنون ادامه بدن، در غیر زود دوباره برشون تلفن میکنیم صحبت ادامه خواد دادن. بیاین خیلی دکتر صاحب عبدالله هیواد، چون دکتر صاحب صحبت خود شروع کرده بودن در قسمت استفاده از آب در منزل، ولی در صحبت قبلی خود به یک نکته دیگه اشاره کردن که او آبیاری زمینای زراعتی بود که گفتن که به شکل بسیار نادرست آب سر زمین رها میشه و از یک طرف میره میایه و از یک طرف میره بدون از اینکه همون نباتات هم از او درست استفاده کنه. یکی از شیوه‌های آبیاری که امروز زیاد در دنیا مروج شده و استفاده میشه، خصوصا در محلاتی که آب کمتر وجود داره، او آبیاری قطره است. اگر شما با کلمات بسیار ساده توضیح بدین که چی نوع آبیاری است و چگونه میتونن استفاده بکنن زارعین ما از او و چقدر یعنی از لحاظ قیمت و اینا صرفه میکنه برشان، باز میریم دوباره پس سراغ دکتر صاحب نجیب الله سدید که امیدوار هستیم با ما وصل شون و صحبت خود ادامه بدن. بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم که یعنی سیستم قطره‌ای را اول متشکر کنم. سیستم قطره‌ای خودش یعنی خود به اصطلاح تشریح میده که جایی که یک نهال شانده میشه در اونجا به رقم قطره میچکنن در ریشه درخت که از این که در کل زمین آب ایلا کنن، در جایی که نهال است و جایی که ضرورت است بر آب در اونجا میمانن. اما اگه ما شما در موبای در کابل در حومی کابل سعی کنیم، ما زمین های زراعتی فرض مثال در طرف دی سبز و دی ایا و بازی رقمی دار میخوریم، طرف پغمان و جایی که ما زراعت داریم، اکثریت زمین های ما گندم و جو و جواری و ایچیسا کش میکنه که اونا را آدم نمیتونه که قطره ای آب بده. یک موضوع دومی که اگر ما شما سعی کنیم کشورهای همسایه ما که از ما که به مراتب کمتر آب داره، یعنی ما در حوض دمی منطقه پر آبترین مملکت افغانستان و تاجیکستان است و اونا هم کشت زراعت دارن با این رقمی که ما کشت زراعت میکنیم، چون هم مقدار آبی که شما اعلام میکنین در زمین یک مقدار از که ضرورت است به خاطر نهال او به خود است میکنه، بقیه زیکس دوباره ریچارج میشه میره در زمین دوباره آب زمین ریچارج میکنه. یعنی ما از اون ناحیه ما زیاد نگران نیستم. ما از یگانه ناحیه که زیاد نگران هستم اون چیست؟ همین آبی که ما فعلا همین آب ناچیز و کمی که ما داریم، اول که یه پاک نگاه شود که لااقل قابل آشامیدن و قابل استفاده باشه. یک اویرنس یا یک آگاهی عامه ضرورت هست که ما به تمام مردم بتیم که برادر یعنی ذخیره شماست. ما قبل از 2021 یک تحقیق چی کردیم که کابل 60 متر آب داشت و 30 متر آب از استفاده شده فعلا. ما یعنی هیچ نقطه کابل نیست که شما چا بزنین شما در 30 متر آب بکشین. از 30 متر به پایین‌تر رفته آب، مثلا در بین نیزار و در بعض جای دیگه در زمان ظاهرشاه و داود خان به اینجا کل یه او بود، دلدلزار بود اگه یادتان باشه، اینجا مرغاوی میشیشت. اما امروز وقتی که میبینیم آب اگر در اونو بین نیزار هم شما برین اگر شما چا بخواین بکنین از 30 متر به پایین میره. این ذخیره هست که یعنی هر روز کم شده میره. ما بالاخره امی 60 متر آبی که خلاص شوه ما دیگه آب ما خلاص میشه. کابل یک شهر به قول گفته شما در شروع که گفتین یک شهر خاط بود، اولین شهر خاط بود در جهان که هر چیز داره بدون آب. و آب یک ماده است که اون آدم نمیتونه که بسازه دوباره، از چیز دیگه دوباره بسازه. مجبور هستیم که اون یعنی یک رقم نه یک رقم ریچارج دوباره به صورت سوق بدیم که قبلا هم در این باره ما چندین بار صحبت کردیم که باید دریای
پنچیر رقمی
از رای
دیسال. پیش از اینکه به دریای پنچیر بریم، امی سوال آخر ما خواد بود، بیاین که خی به دکتر صاحب سدید وقت بتیم که بسیار کوتاه همو صحبت را که آغاز کرده بودن ختم کنن. باز میریم به امی تغییر مسیر دریاها که واقعا یک مبحث بسیار جالب و در ضمن مبحثی است که در سالهای اخیر زیاد میشیم. دکتر صاحب بفرمایید کوتاه گپتان خلاص کنیم که باز قطع نشه. بفرمایید.
گپ ما به نظر معمول نهایی بود که ما در استفاده از آب و در بحث از این که واقعا مردم کابل کمترین استفاده آب در سطح منطقه و در سطح آسیا عطا میکنن. ببینین فی خانوار جایی که نل نداره 20 لیتر در یک شبانه روز استفاده از صورت میگیره، در حالی که در می پاکستان ایران بیشتر از 100 لیتر فی شبانه روز فی نفر استفاده صورت میکنه. بنان ما فکر کنم که خوب از سر مؤثریت استفاده از آب صحبت کنیم، اما بر مردم کابل در خصوص مردم کابل استفاده به اندازه پایین است. استفاده به خاطر که آب نیست، آب وجود نداره. درست است که باید این کارهای فرهنگ سازی از قبل میکردیم که مردم مؤثر استفاده میکردن، آب آلوده نکنن. آلودگی بسیار مهم است، اما مقدار استفاده در کابل شاید در سطح ولایت افغانستان هم پایین باشه به دلیل از اینکه دسترسی به آب کاملا پایین است و قیمت آب به اندازه بلند است.
بله دکتر صاحب،
لیتر یک افغانی قیمت آب
این همین موضوعی بود که شما قبلا به او یک اشاره داشتین که آب از طریق تانکرها به فروش میرسه. چقدر فروش آب و رسانیدن آب از طریق تانکرها میتونه که به اصطلاح مؤثر باشه و در ضمن از لحاظ صحی درست باشه؟ آیا در این تانکرها همو معیارها و استانداردهای صحی در نظر گرفته میشه یا نه؟
ببینیم تانکرها دو بحث داره. یکی بحث مثبتش است که واضح گپ است در نبود آب حداقل مردم یک رای دارن که برای نوشیدن حداقل این تانکرها میتونه برشان آب تامین کنه، و از طرف دیگر رای منفیش است که تانکرها میتونه یک سیستم مافیایی ایجاد شوه که انحصاری کنن آب و آب حتی قیمتایش بسیار بلند ببرن. شما میفهمین امیال در خیرخانه در نزدیکای کو قیمت آب دو برابر تا سه برابر قسمتایی است که ساعت انوار است. از طرف دیگر تانکرها وقتی که شما آب توسط تانکر به مردم میرسانین، آب 33 مرتبه قیمت تمام میشه بر مردم. یک بحث. بحث دومی، تانکرها سرکا را بیروبار میکنه، ترافیک ایجاد میکنه، مشکلات آلودگی صوتی ایجاد میکنه، تمامشان لاسپیکر دارن. بحث دوم بحث آلودگی است که تانکرها ایجاد میکنه. ببینید شما تصور کنین که اگر کل کابل به آب شود، ای اصلا قدر تعداد تانکر وجود نداره که با مردم آب بیاره، و این تانکر ها متاسفانه آب خود کابل بر مردم کابل میارن، یعنی آب نیست که یه آب بیرون کابل از یک منبع مطمئن تامین کنن. بنان این در حقیقت شما آب توسط از چاهای عمیق میگیرین، توسط خود بالای خود مردم به فروش میرسونین. در حقیقت ما هیچ مشکل کم نمیگیریم، در حالی که ما مشکل سرعت میبخشیم و وفعت میدیم امو پهنای مشکل. متاسفانه
تشکر از شما دکتر صاحب. شما آغاز کرده بودین صحبت در مورد تغییر مسیر دریاها، منظورم دکتر صاحب عبدالله عواد است. بین پس ادامه بدین، شما گفتین که یکی از راه‌های حل برای مشکل بی‌آبی در شهر کابل میتونه تغییر مسیر برخ دریاها به شمول دریای لوگر و پنچیر باشه. بفرمایید ادامه بدین. این بحث بسیار جالب است که ما هم در مورد زیاد شنیدیم، این که چقدر این ممکن است و از لحاظ اقتصادی ممکن است، از لحاظ نیرو های بشری و از لحاظ امکانات تکنیکی ممکن است. بفرمایید.
ببینید تحقیقاتی که قبلا از طریق وزارت آب برق به اصطلاح صورت گرفته، و محققین دیگه آب در کابل که کسایی که علاقمند و یا نگران آبهای افغانستان بودن، که اونا تحقیقاتی که یک چی یو ان دی پی هم هسته که تقریبا 250 صفحه زمان جمهوریت یک تحقیق صورت گرفته بود، تا زمانی که ما آبهای خود در داخل وطن خود بوره سرگردان نسازیم، ما از معضل آب بیرون برآمده نمیتونیم. این بالکل چیزی هست که حرف دوم در پولیزی نیست. ما هر قدری که دریای پنچیر دینیمی حدوده کابل ایره بچرخانیم، وانه ما قدر جذب میشه، وانه ما قدر از خاطر که فعلا میره به امرای چند دریای دیگه یک جای میشه، دریای لغمان و دریای لوگر اینا کل یک جای میشه، بالاخره میره به طرف پاکستان. یعنی چون یک دفعه از این حدودات کابل که خطا میخوره، باز دیگه کو کوبند است که میره تا به نزدیک جلال آباد. از جلال آباد هم که هسته یعنی زمین زیاد نداریم که مدوم زمین کشتی باشه، اکثریت آب که هستن میره به طرف پاکستان میره. ما اولین کار اساسی که باید صورت بگیره که امی چند دریایی که در چهار اطراف کابل هستن نیمچه ها بزنن. دریای کابل بسیار خوب امکانات داره که نیمچه ها یک کیلومتر مربع یا یک نیم دو کیلومتر مربع در حدودات مسیرش بزنن که امی آب ریچارج آب بره به طرف زمین بره. در یک پنچیر یک همی دور بتن به طرف چی امی بند شاهروز که یک بحث بسیار کلان بود، و امی آبای زیر میتونن که بند شاتوت است فکر میکنم درست نامش آدم نیست است پیش مگد باد شده که در طرف چی است. اینا رو میتونه که دمی حدودات همی کابل اینا رو سرگردان بسازه که دوباره ریچارج صورت بگیره، چون حال خطرناک ما بسیار خطرناک از کمبود با کمبود آب روبروی هستیم در داخل شهر کابل.
بله تشکر دکتر صاحب از صحبت شما. و دکتر صاحب سدید باور کنین که یعنی ما بسیار زیاد تکان خوردم، گرچه مطالعه کرده بودم قبلا نو گزارش قبلی مؤسسه اهلو ترست و مرسی کورپس و ایناره، ولی معلوم میشه که بسیار زیاد وضعیت وحشتناکتر تا از چیزی است که دو گزارش ها ارائه شده. بیاین به عنوان حرف آخر دکتر سپسدی، چون به لحظات آخر برنامه نزدیک میشیم، به عنوان حرف آخر منعیس یک متخصص آب، شما برای مردم افغانستان و برای حاکمای فعلی افغانستان چی میخواین بگوین؟ امیدوار هستم که حرفایتان رو بشنوین. بفرمایید.
عرض من ایست که کابل در یک بحران است و با یک بحران نیازمند پاسخ عاجل است. اگر میخواییم که ما از بحران جلوگیری کنیم از عمیق‌تر شدنش، اگر ما بر مردم کابل آب نرسانیم، نه تنها که سفرهای آبی از بین میره، مردم مجبور به مهاجرت میشه، در کابل بالای آب جنگ صورت میگیره، در کابل فروچاله ها درزا به وجود میاد، در زمین کابل چیزی که در تهران به وجود آمده، چیزی که در دیگه دنیا وقتی که آبای زیرزمینی گرفته میشه به وجود آمده. ما باید قدم نخست به انتقال آب از حوزه فرعی پنجشیر باشه که از منطقه جایکای جاپان مطالعه صورت گرفته بود که از منطقه سیاد که سه دریا اونجا آب در حقیقت میاره و بیلانس آبی بندازه خوب است، از اونجا آب در قدم اول با کابل انتقال پیدا کنه. بعد دوم بحث بند شاتوت است در دره لالندر در بالای کابل که او میتونه بر 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه و او در حقیقت آب برای ساعات ریچارج مصنوعی را میتونه تامین کنه، چون کاملا دره لالندر نزدیک شهر کابل است، حدود 5 کیلومتر فاصله داره تا قسمت های زیاد شهر و در غرب کابل خود کابل در 1 کیلومتری از قرار داره. بنان این در اولویت باشه، در کابل واضح سرک ها ساخته میشه، چارایا ساخته میشه، اما اولویت مردم کابل آب است، نه سرک نه چارایی. ما توصیه مهمیست که اولویت ها تشخیص داده شده، مردم آماده همکاری است، شرکت های خصوصی آماده همکاری است، باید مردم کلگی حکومت هر کسی که حاکم است باید دست به دست هم بتیم تا از این بحران از وسیع شدنش جلوگیری صورت بگیره.
تشکر از شما. بیاین دکتر صاحب عبدالله هیواد، امی سوال شما هم جواب بتین، در حقیقت سوال خونه، در حقیقت همو پیام اخیر یا به اصطلاح نظر کارشناسانه شما و مشوره شما به مردم و به حاکمای فعلی افغانستان چی است؟
با واسطه که من از حاکمای فعلی چندان امید ندارم و توقع ندارم که اونا کار بتن، چون مسلکی نیستن و اهمیت کمبود آب نمیفهمن. جای مشکل کلا نمیسته که اگه بهش بگوین که او آب یک چیز حیاتی است و باید توجه جدی برای زداده شما، یعنی ترتیب درست وضو کردن باید یاد بگیرین. ما از مردم افغانستان، از مردم شهر کابل ما خواهش میکنم، تقاضا میکنم که اونا مسئولانه به امرای آبها برخورد کنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بسیار تشکر دکتر صاحب نجیب الله سدید متخصص امور آب و دکتر صاحب عبدالله هیواد متخصص امور آب که بسیار با مهربانی به مشکل آب در شهر کابل و مناطق مختلف افغانستان و شهرهای بزرگ افغانستان پرداختن و بسیار به شکل مسلکی این مشکل توضیح کردن و امیدوار هستیم که مردم افغانستان هم این مسائل جدی بگیرن، به خاطر که طوری که متخصصین ما دکتر صاحبا گفتن واقعا آب یک مسئله بسیار مهم و اساسی است و بی‌جهت نیست که همیشه در فرهنگ عوام ما میگن که هر کجا که آب است آنجا زندگی است. با سپاس از دکتر نجیب الله سدید و دکتر صاحب عبدالله هیواد که در این برنامه سهم گرفتن و تشکر از شما شنونده‌های عزیز که با علاقمندی این برنامه را شنیدین و با برنامه خودتان تماس گرفتین. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان، خدا حافظ و نگهدارتان باشه.
پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جایی قلب آرام دست پیش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز. عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند. لحظه یه قشنگ چشم تو تو چشم من،
گوش بده من این صدای